نامه عاشقانه برای سخت شب مرحب سازی بذار نسبت کنیم تنهایی مونو میون صفحه شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما حلی باشه باسه از خود گذاشتن بذار قسمت کنیم تنهایی مونو میون صفحه شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما حلی باشه باسه از خود گذاشتن شبگرد عاشق تو با اسم شب من آشنایی از انوه تو با چشم تو دیداز که از دیل و تبار عاشقایی تو رو میشناسم ای سردرگری بود غریبگی نکن با حفظ من شکستت و بسپار به دسته نوازش های دسته عاشق من بذار نسبت کنیم تنهاییمونو میون صفحه شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفحه شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن پیشه قلب شناختم قلب قلب عاشقای دنیاست تو با من دوشی از گل برگ و بوسه منو به جشن نور و آینه بردی چرا از سایه های شب بترسم تو خوشید و به دست من سپردی بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفحه شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما پلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میون صفحه شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما کلی باشه خسته از خود کمک کن جده های مه گرفته من مسافر رو از تو نگیرم کمک کن تا کبوترهای خسته یخ بستگی شاخه نمیرن کمک کن از مسافرهای عاشق سراغ مهربونی رو بگیری کمک کن تا برای هم بمونی کمک کن تا برای هم بمیری بذار قسمت کنیم تنهاییمون رو میونه صفحه شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن بذار قسمت کنیم تنهاییمونو میونه صفحه شب تو با من بذار بین من و تو دستای ما گلی باشه واسه از خود گذشتن
ساعت دوم برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی برنامه امروز را آغاز می‌کنیم. به شما خوش آمد می‌گویم. من بهمن باستانی در ساعت دوم هم با شما هستم. در این نیم ساعت آینده به مسائل اقتصادی ایران بیشتر می‌پردازیم و نخست از قانون کار، احتمال تغییراتی در قانون کار جمهوری اسلامی آغاز می‌کنیم. روز دوشنبه نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت گرد هم آمدند تا درباره قانون کار تبادل نظر کنند. به گفته محسن خواجه‌نوری، معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی، قانون کار نیاز به قوانین حمایتی جانبی دارد. به گفته معاون وزارت کار و امور اجتماعی، دولت در چند ماه گذشته به طور جدی پیگیر مسائل کارگری و قانون کار بوده است و اصرار دارد که نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در این زمینه به توافق برسند. همکارم فریدون زرنگار در گزارش و گفتگویی با یک کارشناس اقتصادی و یک روزنامه‌نگار در تهران به اختلافات موجود بر سر قانون کار جمهوری اسلامی، قانون کار موجود می‌پردازد.
سالهاست که گفتگو بر سر لزوم تغییر قانون کار حاکم در جمهوری اسلامی در جریان است، بدون آن که مخالفین با این قانون موفق به تغییر آن شده باشند. در حالی که تا به حال مخالفت با قانون کار عمدتاً از سوی کارفرمایان صورت می گرفت، به نظر می رسد در ماه‌های اخیر موضع دولت محمد خاتمی در مورد قانون کار چرخشی داشته است، به طوری که همکنون دولت هم بر لزوم تغییر قانون کار تأکید می کند. دکتر فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی در پاریس، نقطه ضعف‌های قانون کار فعلی را از نظر مخالفین با این قانون اینگونه برمی‌شمارد.
به این قانون ایراد می‌گیرند که با الهام از ایدئولوژی جنگ طبقاتی نوشته شده و عمدتاً در خدمت بخش دولتی یا بخش سوسیالیستی اقتصاد ایران است، بخشی که عملاً توان کارآفرینی خودش رو از دست داده. در عوض کارفرماهای بخش خصوصی چون نمیخواهند که در تار و پود مقررات قانون کار گرفتار بشند و سختی های این قانون رو در عرصه اداره واحد تولیدیشون، استخدام، اخراج، بیمه و بازنشستگی تحمل بکنند، تا اونجا که بتوانند از استخدام کارگران خودداری میکنند و ایجاد فرصت‌های شغلی رو به حد اقل می‌رسونند. و همینطور ایراد گرفته میشه به این قانون کار که یکی از دلایل پشت کردن سرمایه‌گذاران خارجی به ایران هست. سرمایه‌گذاران به ایران نمیان چون که معتقدند قانون کار ایران در واقع امکان بهره برداری عقلایی از نیروی کار این کشور رو فراهم نمی‌آورد.
در پاسخ به ایراداتی که به قانون کار گرفته می شود و از جمله اینکه دست کارفرما در اخراج کارگران بسته شده است، علی حق، روزنامه‌نگار در تهران، می گوید با توجه به تصمیم‌های هیئت‌های حل اختلاف این ادعا نادرست است.
اگر که ما به کارنامه اجرای قانون کار تا اینجا نگاه کنیم، این ادعا تا حد زیادی اصلا منطقی نیست و زیر سواله. هیئت‌های حل اختلاف که در واقع مرجع رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما هستند، در سال گذشته کارنامه عملکردشون نشون میده که 75% مواردی که ارجاع شده به این هیئت در نهایت منجر به صدور رأی به اخراج کارگر شده.
بسیاری از کارشناسان میگن که یکی از مزیت‌های کشورهای مانند ایران ارزان بودن نیروی کار این کشورهاست که به اونها قدرت رقابت میده در بازار جهانی، در حالی که در ایران با توجه به تعیین حداقل دستمزد این کشور نمیتونه از این مزیت استفاده کنه. نظر شما چی هست؟
این مسئله ظاهرا یه مزیته. این متاسفانه یه نگاه غلطیه که دولت داره نسبت به نیروی کاری که تو کشور وجود داره. سرمایه این رویکرد باعث گسترده شدن روزافزون فقر تو جامعه شده.
اما موقعی که رکود حاکم هست و تولید نمیشه چی؟
بحث رکود هم من اینو خدمت شما عرض کنم. بررسی های مبتنی بر اقتصاد زنجیر و اقتصاد ایران که توی نشریات علمی هم منتشر شده، رکود در ایران رکود طرف تقاضاست، رکود طرف عرضه نیست. یعنی رکود به دلیل کوچک شدن طرف تقاضا تو ایران صورت گرفته، نه اینکه رکود طرف عرضه باشه که متاسفانه دولت به همین دلیل فکر میکنه اگر یا دولت یا کارفرما، که کارفرمای بزرگ جست ایران هم دولته، فکر میکنن که با تعدیل قانون کاری مشکل حل میشه، اما مشکلی نیست.
اما در نشستی که اخیراً برگزار شد، هم نماینده کارگران و هم نماینده کارفرمایان و دولت به این نتیجه رسیدند که تغییر قانون کار فعلی اجتناب ناپذیر است. یعنی اشکالی باید جایی باشه که این نتیجه گیری میشه.
اینکه تغییر توی قانون کار اجتناب ناپذیره، منم به این معتقدم، اما در جهت حمایت بیشتر از نیروی کار باید صورت بگیره این تغییر. اما منتها دولت و بخش کارفرمایی نگاه افراطی راستگرایانه به تغییر نیروی کار دارم.
بحث محافل کارگری و دولتی ایران در زمینه تغییر قانون کار جمهوری اسلامی. در گفتگوی همکارم فریدون زرنگار با یک کارشناس اقتصادی و یک روزنامه‌نگار در تهران. و اما مسئله اقتصادی ایران را ادامه می دهیم. دکتر یوسف حجت، معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران، می گوید خودروهای پژو 405 و سپند پیکی، دو اتومبیل سواری ظاهراً پرطرفدار، به دلیل منطبق نشدن با استانداردهای مربوط به آلودگی هوا، به احتمال زیاد تا 3 ماه دیگر از رده بیرون خواهند رفت و سازندگان آنها باید موتور این خودروها را عوض کنند. همکارم اردوان نیکنام در این باره با بیتا تیموری، دبیر اجرایی ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران، گفتگوی دارد.
معاون سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در گفتگویی با روزنامه دولتی ایران میگوید امیدوارم در فرصتی که داده ایم موتور جدید جایگزین شود و پژو با موتورهای جدید به خریداران تحویل داده شود. موتور سپند هم باید انژکتوری شود. اما کارشناسان درباره اینکه خودروسازان بتوانند در مهلت مقرر تغییرات لازم را در محصولات خود ایجاد کنند تردید دارند. بیتا تیموری، دبیر اجرایی ماهنامه صنعت حمل و نقل در تهران.
نزدیک به 2 سال هستش که از طرح جامعه کاهش آلودگی هوا در کشور می‌گذره. طبق این طرح خودروسازا و همچنین صنایع کشور باید استانداردهای ایزو 14000 رو که مربوط به محیط زیست میشه رعایت بکنن. همینطور خودروسازا ملزم هستن که موتور خودروهاشون رو انژکتوری کنن. به دنبال اجرای این تحقیق کشور به سازندگان خودروهای پژو 405 و سپند پیکی کمتر از 3 ماه فرصت داده شده که بتونن اون استانداردهای زیست محیطی رو که سازمان محیط زیست بهشون ارجاع داده رعایت بکنن. البته این احتمال میره که این خودروسازا نتونن توی فرصت مناسب خودروهای خودشون رو به روز بکنن و موتورشون انژکتوری بکنن.
خانم تیموری، به این ترتیب تکلیف خریدارانی که پیش پرداخت کردند برای تحویل گرفتن خودروهای پژو 405 و سپند چه خواهد بود؟
مسئولان امر گفتن اینکه سعی میکنن در این مهلت بسیار محدود امکان تبدیل سیستم رو به وجود بیارن، سیستم انژکتوری رو اعمال بکنن. اینکه حالا از روش از موتور خودروی ترشیا که الان روی خودروی سمند هم وصل هستش و اونم انژکتوریه، میخوام که روی خودروی پژو 405 و پیکی از اون استفاده بکنن. سعی میکنن که هیچ مشکلی رو برای کسایی که پیش خرید کردن به وجود نیاد.
و در مورد خودروی پیکان که بیشترین خودروی مورد استفاده در ایران هست چه تصمیمی اعلام شده است؟
تا سال 82 در مورد خودروی پیکان فرصت داده شده که اگر تونست خودش رو با استاندارد جهانی و استاندارد زیست محیطی منطبق بکنه که هست، اگر نه از 82 سال 82 به بعد تولید این خود رو متوقف بشه.
گفتگوی همکارم اردوان نیکنام بود با بیتا تیموری، دبیر اجرایی ماهنامه صنعت حمل و نقل، درباره احتمال توقف تولید 2 خودرو در ایران، خودروی پژو 405 و سپند پیکی. خبرگزاری دانشجویی ایران ایسنا به نقل از مرکز آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی، آخرین داده های مربوط به افزایش بهای کالاها و خدمات مصرفی یا تورم را در ایران منتشر کرده است. در گفتار اقتصادی امروز بخش فارسی رادیو آزادی، فریدون خاوند نگاهی دارد به تازه ترین تحولات شاخص تورم در اقتصاد ایران.
از حدود 20 سال پیش تا امروز مبارزه با تورم در سراسر جهان در بطن سیاست‌گذاری اقتصادی قرار گرفته و بانک‌های مرکزی در اروپا و آمریکا و ژاپن در نقش ژاندارم ثبات پولی توانستند نرخ افزایش سالانه قیمت‌ها را تا پیرامون 2% در سال پایین بیاورند. اگر غول تورم مهار نشود، بسیاری از ملاک‌های تصمیم‌گیری اقتصادی در هم می‌ریزد. نه خریدار تکلیف خود را می‌داند، نه فروشنده، نه سرمایه‌گذار و نه پسنداز کننده. در فضای تورمی عوامل و منابع تولید به بیراهه می روند، دلالی جان می گیرد و مهمتر از همه بی‌عدالتی گسترش می یابد و شکاف طبقاتی شدت می گیرد. ایران نیز از موج پیکار جهانی علیه تورم برکنار نمانده، ولی تا مهار این آفت هنوز راه درازی در پیش دارد. خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا به نقل از مرکز آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی گزارش می‌دهد که شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به اردیبهشت ماه سال گذشته خورشیدی 14.3% افزایش یافته است. البته سخن بر سر نرخ تورم رسمی است که چکونگی محاسبه آن مورد انتقاد شماری از کارشناسان مستقل ایرانی است. با این همه حتی همین نرخ رسمی نیز نشان دهنده شتاب در افزایش قیمت هاست. تورم ایران عمدتاً حاصل افزایش نقدینگی است که حجم آن سال گذشته 29% افزایش یافت و امسال نیز در رابطه با تکنرخی شدن ارز احتمالاً 32-44% افزایش خواهد یافت. در این صورت بعید نخواهد بود که نرخ تورم در سال جاری خورشیدی حتی با ملاک‌های رسمی به 18% نزدیک شود. متوسط نرخ تورم در فاصله سال‌های 1376 تا 1379 خورشیدی حدود 17% بود، اما در سال 1380 به 11.2% کاهش یافت. بر پایه محاسبات دکتر اکبر کرباسیان استاد دانشگاه، در فاصله سالهای 1361 تا 1374 خورشیدی، یعنی طی مدت 14 سال، قدرت خرید هر 100 ریال در اثر تورم به 7 ریال کاهش یافته و یا به عبارت دیگر ریال 93% قدرت خرید خود را از دست داده است. چه کسانی از تورم در ایران سود می‌برند؟ روزنامه لوموند چاپ پاریس در زمینه اقتصادی خود به تاریخ امروز 9 ژوئیه مقایسه جالبی دارد میان تورم در ایران و ترکیه. تورم در هر دو کشور به اسلحه سیاسی بدل شده است در خدمت قشرهای صاحب امتیازی که تکیه‌گاه قدرت حکومتی به شمار می روند. به نوشته لوموند، هزینه های عظیم بودجه‌ای و شبه بودجه‌ای که سرچشمه اوجگیری قیمت هاست در ترکیه به کیسه نظامیان ریخته می شود و در ایران به کیسه بازاریان و بنیادهای مذهبی. این وضعیت به نوشته همان روزنامه به رشد بسیار شدید نابرابری ها در ایران دامن زده و مشروعیت نظام سیاسی را در هم می ریزد.
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی را می شنوید. روسیه در چند ماه گذشته به یکی از فعالان بازار نفت در جهان تبدیل شده است. اوپک طی 6 ماه اخیر که ناگزیر شد تولید نفت خود را کاهش دهد، از روسیه که از تولید کنندگان نفت غیر عضو اوپک است خواست تا با اوپک همراه شود و بعد پذیرش روسیه در همراهی با اوپک و بعد لغو یک جانبه توافق روسیه اوپک از سوی روسیه، هر دو با سر و صدای زیاد در محافل خبری و اقتصادی جهان مطرح شد و اکنون هم خبر می‌رسد که آمریکا نفت روسیه را خریداری می‌کند که این هم خود بر اوپک نمی‌تواند بی تأثیر بماند. همکارم مانی کسروی و گزارشی در این زمینه که در روزنامه اقتصادی ایتوگی در مسکو چاپ شده است.
روزنامه ایتوگی چاپ مسکو در شماره امروز خود به بررسی مسئله خرید نفت روسیه توسط ایالات متحده آمریکا و تأثیر آن بر سازمان اوپک می‌پردازد. به عقیده مفسر ایتوگی، خرید نفت از کشوری بجز کشور عربستان، مکزیک و ونزوئلا توسط آمریکا قابل تصور است، اما اینکه این کشور به این سرعت با روسیه برای خرید نفت به توافق رسیده است باعث شگفتی است. بازار ایالات متحده آمریکا به طور سنتی بین 3 کشور عربستان، مکزیک و ونزوئلا تقسیم شده است و در صورتی روسیه می تواند بخشی از این بازار را به دست آورد که سهم یکی از این 3 کشور کاهش یابد. در یک بررسی اجمالی می توان استنباط کرد که یکی از 2 کشور ونزوئلا و عربستان از دست دهنده بخشی از سهم خود از این بازار بزرگ هستند. دلیل ظاهری این تصمیم مشکلات داخلی و منطقه‌ای این کشورهاست و گفته می‌شود ایالات متحده در پی بالا بردن امنیت عرضه انرژی خود است. اما این استدلال با توجه به خرید نفت از روسیه نمی‌تواند قابل قبول باشد، چرا که وابسته شدن به روسیه به مراتب ضد امنیتی تر از وابستگی به عربستان یا ونزوئلا است. نویسنده این مقاله معتقد است که ایالات متحده واردات نفت و به عبارت بهتر وابستگی به نفت 2 کشور مؤثر و صاحب نفوذ در اوپک را کاهش می‌دهد تا بتواند به مرور از قدرت این سازمان بزرگ ولی تک محصولی بکاهد. جدا از بحث چرایی اتخاذ این استراتژی، نتیجه آن که همان کاهش قدرت اوپک است به خوبی قابل تصور است. مقابله اعراب با اسرائیل، عدم همراهی آنها با تحرکات آمریکا بر علیه عراق و ایران و سهم‌خواهی آنها از قدرت منطقه‌ای از عواملی است که ایالات متحده را نسبت به عربستان نگران ساخته و ونزوئلا نیز طی سال‌های اخیر کمتر سیاستی همسو با منافع آمریکا در پیش گرفته است. روزنامه ایتوگی خاطرنشان می‌کند که برخلاف روند گذشته، اوپک به صراحت با نظرات آژانس بین‌المللی انرژی در مورد سیاست‌های ارزی خود مخالفت کرد و این موضوع زنگ خطری برای ایالات متحده به عنوان بزرگترین واردکننده نفت جهان بود که نمی‌تواند به اوپک همانند گذشته امیدوار باشد. این روزنامه چنین نتیجه گیری می کند که در گام نخست ایالات متحده سعی در کاهش وابستگی خود به نفت 2 کشور عضو اوپک کرده و در مراحل بعدی این سیاست را به سازمان بین‌المللی انرژی تحمیل خواهد کرد. مراحل مختلف کاهش قدرت اوپک به صورت برنامه ریزی شده از سوی ایالات متحده اجرا می شود. آمریکا برای حفظ اسرائیل از 1 سو و افزایش توان خود در منطقه استراتژیک خاورمیانه از سوی دیگر نیازمند تضعیف اوپک و سایر سازمان‌های منطقه است.
گزارش‌های اقتصادی ایران و جهان را در این برنامه با گزارشی که از مانی کسروی شنیدید به پایان می‌بریم تا به موضوع مجوز کتاب در ایران بپردازیم. لحظاتی موسیقی تا بعد. Thank you. اما مسئله صدور مجوز کتاب در ایران، مجید صیادی رئیس اداری کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است که روند صدور مجوز برای کتاب هرگز متوقف نشده بود. در پی توقیف چند کتاب و احضار مسئولان وزارت ارشاد به دادگاه، شماری از ناشران می گفتند که وزارت ارشاد دیگر مجوز نمی دهد. اما اکنون رئیس اداره کتاب می گوید که تنها در حوزه دین و ادبیات صدور مجوز به کندی صورت می گرفت ولی هرگز متوقف نشده بود. همکارم مهدی خلجی و وضعیت صدور مجوز کتاب در ایران.
مجید صیادی رئیس اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در این حال مدیر کل مراکز و روابط فرهنگی این وزارت خانه نیز هست، توقف صدور مجوز کتاب را تکذیب کرده است. آقای صیادی که خود بارها به خاطر صدور مجوز چند کتاب در ماهای اخیر به دادگاه احضار شده، گفته است پس از آغاز برخوردهای قضایی با برخی از بررسی‌های کتب منتشر شده، افراد بررسی کننده در چند حوزه به ویژه دین و ادبیات با احتیاط فراوان به کار ادامه می‌دادند و این امر زمان بررسی کتاب‌ها را افزایش داده بود. آقای صیادی افزوده پس از شکایت مدعی العموم از بررس‌های کتاب، آنان دچار نگرانی شدند و به همین دلیل در همین دو سه زمینه کار بررسی با کندی مواجه شد. بنا به گفته مجید صیادی، بررس‌های کتاب کارمندان وزارت ارشاد نیستند و وزارت ارشاد نمی‌تواند با اهرم‌های اداری آنها را به کار وادار کند. دو هفته پیش اتحادیه ناشران و کتاب فروشان ایران طی بیانیه‌ای اعلام کرد که وزارت ارشاد به دلیل قرار گرفتن تحت فشار مراجع قضایی دیگر مجوز کتاب صادر نمی‌کند و این باعث خسارت مالی و معنوی بسیاری از ناشران شده است. پاره خبرها از ناشران حاکی است که در قلمروهایی مانند فلسفه، تاریخ، ادبیات و دین مجوز صادر نمی‌شود. روزنامه نوروز در شماره امروز خود نوشته است هنوز بررسی کتاب که از زمان احضار آقای صیادی مدیر کل مراکز و روابط فرهنگی وزارت ارشاد به دادگاه متوقف شده بود شروع نشده است. روزنامه محافظه‌کار کیهان چند روز پیش پیشنهاد داده بود که وزارت ارشاد برای بررسی کتاب از نیروهای متعهد که تا به حال با آنها همکاری نکرده استفاده کند. توقف صدور مجوز کتاب اگر واقعیت باشد، چه بسا آثاری فاجعه بارتر از توقیف چند کتاب داشته باشد. حتی اگر بنا به گفته آقای صیادی صدور مجوز کتاب دچار توقف نشده و فقط با کندی روبرو بوده است، آنچه اهل کتاب بر آن تأکید می‌کنند احتیاط ورزی‌ها و سخت‌گیری‌های تازه در ارزیابی کتاب است. از نظر شماری از ناشران، بررسان و مسئولان اداره کتاب که اصطلاحاً ممیزی خوانده می شود، داوری های خود را در این باره از این پس بر پایه معیارهای دستگاه قضایی انجام می دهند. آنچه دستگاه قضایی در مذاکرات منتشر شده خود با مسئولان اداره کتاب بر آن تأکید کرده، تلاش برای جلوگیری از انتشار کتاب هایی است که ممکن است پس از انتشار دستگاه قضایی آن را توقیف کند. به نظر برخی مسئولان قضایی اگر وزارت ارشاد کار خود را درست انجام دهد، قوه قضاییه خود را ناگزیر به مداخله نمی‌بیند. بسیاری از نویسندگان و پدیدآورندگان کتاب می‌گویند اگر این سیاست در عمل جا بیفتد، می‌تواند به مثابه تهدیدی جدی برای آزادی بیان و انتشار کتاب قلمداد شود. همچنین اگر گفتگوهای وزارت ارشاد با قوه قضاییه که در سطوح مختلفی جریان داشته و دارد به غلبه خواستهای دستگاه قضایی بیانجامد، از دید تحلیلگران عقب نشینی دولت محمد خاتمی رئیس جمهوری در سیاستهای فرهنگی خود است. با این همه نزاع بر سر کتاب، چالش دو جناح محافظه‌کار و اصلاح طلب برای سلطه بر مراکز فرهنگی کشور نیز هست. به این معنا سرنوشت کتاب تا اندازه زیادی به میزان مقاومت سیاسی اصلاح طلبان در برابر فشارهای محافظه‌کاران وابستگی دارد.
صدور، کندی صدور یا عدم صدور مجوز کتاب در ایران، در گزارش همکارم مهدی خلجی. و اما ساعت 20 به وقت ایران و مشروع خبرها از همکارم مینا بهارمست.
نخست وزیر ترکیه 4 وزیر جدید را جایگزین وزیران مستعفی کابینه خود کرده است. بلند اجوید نخست وزیر سوکرو گورل را به جای حسام الدین اوزکان معاون خود که دیروز استعفا داد معرفی کرد. 4 وزیر و 26 نماینده مجلس ترکیه از حزب دموکرات چپ آقای اجوید استعفا دادند و خواهان کنارگیری او هستند. بلند اجوید در 2 ماه گذشته به دلیل بیماری اغلب اوقات نتوانسته است بر سر کار خود حاضر شود. دادگاهی در پاکستان بی‌نظیر بوتو نخست وزیر سابق را به جرم فساد مالی به 3 سال زندان محکوم کرده است. به دستور دادگاه اموال غیر منقول خانم بوتو در پاکستان ضبط می شود و حکم جلب او در صورت بازگشت به این کشور صادر شده است. خانم بوتو بعد از برکناریش از نخست وزیری در سال 1996 در امارات متحده عربی و انگلستان به حال تبعید زندگی می کند. او که رهبر حزب مردم پاکستان است اخیراً گفته بود ممکن است برای شرکت در انتخابات پارلمانی که قرار است ماه اکتبر برگزار شود به پاکستان بازگردد. شیمون پرز وزیر خارجه اسرائیل با عبدالرزاق یحیی وزیر کشور تشکیلات فلسطینی ملاقات کرد. آقای پرز روز دوشنبه هم با وزیر مالی جدید فلسطینی ها گفتگو کرده بود. در همین حال دفتر یاسر عرفات اعلام کرده است که انتخابات برای تعیین رهبری جدید تشکیلات فلسطینی 15 ژانویه آینده برگزار می شود. معمر دراغمه یکی از رهبران ارشد گروه فلسطینی حماس در جریان حمله به اتومبیلش در روستایی در نزدیکی جنین در کرانه غربی کشته شد. حماس اسرائیل را متهم به ترور او کرده اما اسرائیل در این مورد ابراز نظری نکرده است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانسی خبری در کاخ سفید بار دیگر تأکید کرد آمریکا از هر وسیله‌ای برای سرنگونی صدام حسین رئیس جمهوری عراق استفاده خواهد کرد. آقای بوش گفت او شخصا در جوانب مختلف نظامی، دیپلماتیک و مالی تهیه طرحی برای سرنگونی صدام حسین دخالت دارد. در افغانستان امروز به احترام حاجی عبدالقادر وزیر فواید عامه و از معاونان حامد کرزی رئیس دولت که روز شنبه ترور شد عزای عمومی اعلام شده بود. به گفته فرمانده پاسداران صلح در کابل، کمیسیون مشترک از این نیرو و وزارتخانه‌های کشور و دادگستری افغانستان تحقیقات در مورد ترور حاجی عبدالقادر را به عهده دارد. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید این سازمان علاقمند است و افغانستان پیشنهاد مشارکت در این نهاد را بدهد. آنتونیو کروز که وزیر خارجه پرتغال هم هست در دوشنبه پایتخت تاجیکستان صحبت میکرد. آقای کروز گفت در انتظار درخواست رسمی دولت افغانستان است تا چنین پیشنهادی را به آن بدهد. رئیس سازمان امنیت و همکاری اروپا مذاکراتش را با امام علی رحمانوف رئیس جمهوری تاجیکستان در مبارزه علیه تروریسم بسیار با ارزش خواند. بانک آسیایی توسعه حمایت خود را از احداث خط لولی انتقال گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان اعلام کرده است. مسئولان بانک آسیایی توسعه در جلسه‌ای با حضور مقاماتی از افغانستان، ترکمنستان و پاکستان و نماینده سفارت آمریکا در اشغاباد اعلام کردند که هزینه مطالعات مقدماتی را در این مورد تأمین می‌کنند. به گزارش خبرگزاری‌ها تعداد زیادی از مأموران انتظامی و مأموران اطلاعاتی در لباس شخصی در اطراف دانشگاه تهران برای جلوگیری از هر گونه تجمع و راهپیمایی به مناسبت 18 تیر ماه مستقر شدند. وزارت کشور ایران هر گونه راهپیمایی و تجمع را ممنوع اعلام کرده است. 3 سال پیش در جریان حمله نیروهای انتظامی و لباس شخصی ها به کوی دانشگاه تهران عزت ابراهیم نژاد کشته شد و عده‌ای از دانشجویان زخمی شدند و خرابی های زیادی در داخل خوابگاه دانشجویان به وجود آمد. شورای عمومی تهران دفتر تحکیم وحدت منتخب علامه از تصمیم وزارت کشور به شدت انتقاد کرده است. بخشی دیگر از اعضای این دفتر دیروز اعلام کردند به تصمیم وزارت کشور به خاطر رعایت قانون احترام می‌گذارند. ملک عبدالله پادشاه اردن امروز در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد مسائل خاورمیانه و عراق گفتگو کرد. دو طرف همکاری‌های اقتصادی، نظامی و فنی را هم مورد بحث قرار دادند. اولین جلسه سران اتحادیه آفریقا در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد. این اتحادیه که 53 عضو دارد، جایگزین سازمان وحدت آفریقا شده است و تابو امبکی رئیس جمهوری آفریقا ریاست آفریقای جنوبی ریاست اولین سال آن را به عهده دارد. اتحادیه آفریقا تشکیل یک نیروی پاسدار صلح، شورای امنیت، پارلمان و دادگاه آفریقایی، بانک مرکزی و سرانجام پول واحد را برنامه خود اعلام کرده است. و قرعه‌کشی برای گروه بندی دور اول مسابقات فوتبال در بازی‌های آسیای آینده امروز سه‌شنبه در بوسان کره جنوبی انجام گرفت. گروه الف کره جنوبی، مالزی، مالدیو، عمان، گروه ب امارات متحده عربی، ویتنام، یمن، تایلند، گروه جیم چین، هند، بنگلادش، جمهوری ترکمنستان، گروه دال ژاپن، ازبکستان، بحرین، اردن، گروه ه ایران، قطر، لبنان، مغولستان و گروه واب کویت، تاجیکستان، هنگ کنگ، پاکستان را در بر می‌گیرد. این بازی‌ها از 27 سپتامبر تا 13 اکتبر ادامه خواهد داشت. ایران مدافع مقام قهرمانی فوتبال بازی‌های آسیاست.
مشروع خبرها بود از همکارم مینا بهارمست از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. یک بخش دیگر خبری هم در برنامه امروز خواهیم داشت در پایان برنامه 3 ساعته امروز. و اما به گزارش روزنامه فرانکفورت رونشاو، گویا قرار است به زودی محسن هاشمی فرزند ارشد اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی به عنوان سفیر ایران در آلمان کار خود را در برلین آغاز کند و آقای عزیزی سفیر فعلی جمهوری اسلامی در آلمان جای خود را به محسن هاشمی بدهد. همکارم شهرام میریان گزارش می‌دهد.
گفتگو بر سر سفارت فرزند رفسنجانی عنوان گزارش روزنامه فرانکفورت رونشاو چاپ آلمان است و نویسنده در آغاز می نویسد پسر رئیس جمهور پیشین ایران اکبر هاشمی رفسنجانی گویا سفیر تازه ایران در آلمان است. محسن رفسنجانی در ماه اوت، ماه آینده میلادی، احمد عزیزی سفیر کنونی تهران در برلین را که حدود 5 سال است در این سمت خدمت می کند کنار می زند و بر جایش می نشیند. فرانکفورت رونشاو که به نقل از محافل آگاه به چاپ این گزارش پرداخته، ضمن اشاره به دوران 8 ساله ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و نقش تعیین کننده وی در شورای تشخیص مصلحت نظام می نویسد محسن هاشمی فرزند ارشد خانواده رفسنجانی همینک ریاست مصروی تهران را بر عهده دارد. این روزنامه آلمانی به مناسبات تهران برلین می پردازد و یادآور می شود که علارغم بحران‌های فراوان در سالهای گذشته، ایران آلمان را به عنوان مهمترین شریک سیاسی خود در اتحادیه اروپا قلمداد می کند. از این رو تعیین سفیر تازه تهران در برلین برای ایران دارای اهمیت فراوان است. در ضمن آلمان بزرگترین شریک تجاری ایران هم به حساب می آید. پس از صدور رأی نهایی دادگاه میکونوس در برلین در 5 سال پیش و متعاقب آن دستگیری و بازداشت یک بازرگان آلمانی در تهران به نام هوفر، مناسبات حسنه میان ایران و آلمان رو به سردی نهاد، ولی با دیدار و گفتگو میان سیاستمداران دو کشور روابط تهران برلین کم کم پررنگ شد، به طوری که صادرات آلمان به ایران از 2 سال پیش به این سو به نحو بارزی رو به افزایش گذاشته است. آمار ارقام میگوید که واردات ایران از آلمان در سال 2000 بالغ بر 1,600,000,000 یورو بود است که در مقایسه با سال قبل از آن 40% ترقی نشان میدهد. در همین پیوند در سال گذشته میلادی هم صادرات آلمان به ایران افزایش 40%ی داشته است. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و اما اداره امور پناهندگان در آلمان با انتشار اطلاعیه اعلام کرده است که شمار پناهجویان از 10 کشور جهان از جمله ایران در 6 ماه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال پیش حدود 12% کاهش یافته است در آلمان. وزیر کشور آلمان از علل اصلی این کاهش را تصویب قانون جدید پناهندگان و مهاجران می داند. گزارش دیگری داریم از همکارم شهرام میریان در این زمینه.
اداره امور پناهندگان آلمان که مرکز آن در شهر نورنبرگ است، هر ماه با انتشار اطلاعیه‌ای به شمار پناهجویانی اشاره می‌کند که ماه قبل از آن وارد آلمان شدند. این بار اما اداره پناهجویان و مهاجران در اطلاعیه مفصل‌تری به وضع و موقع پناهندگان در آلمان هم پرداخته و در یک جمع‌بندی مقایسه‌ای از کاهش شمار پناهجویان خبر داده است. بر اساس این اطلاعیه شمار پناهجویان از 10 کشور جهان از جمله ایران در 6 ماه نخست سال جاری در مقایسه با زمان مشابه سال قبل حدود 12% رو به کاهش نهاده است. به دیگر سخن 4500 پناهجو کمتر از 6 ماه اول سال پیش وارد آلمان شدند. در جدولی که به همین منظور انتشار یافته، ایران در میان 10 کشور مبدا پناهجویان مقام ششم را به دست آورده است. در این جدول عراق، ترکیه و جمهوری یوگسلاوی به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارا هستند. در 6 ماه نخست سال جاری شمار پناهجویان ایرانی در مقایسه با زمان مشابه سال قبل به نحو بارز و چشمگیری کاهش یافته است. از اول ماه ژانویه تا پایان ماه ژوئن سال جاری 1233 ایرانی جلای وطن کرده و به آلمان آمدند. در صورتی که طی 6 ماه نخست سال گذشته 1851 تن وارد آلمان شده بودند که تفاوت آن رقمی است معادل 618 تن. با کاهش چشمگیر شمار پناهجویان، وزیر کشور آلمان اوتو شیری علت و علل اصلی را در تصویب قانون جدید پناهندگان و مهاجران جستجو کرده و یادآور شده است محتوای این قانون که سر و صدای فراوانی در آلمان به پا کرد در خارج هم بازتابی گسترده داشته، به طوری که سوء استفاده کنندگان از حق پناهندگی دریافتند که با اجرای قانون تازه دیگر بخت قبولیشان ناچیز است. در قانون جدید آلمان مقررات مربوط به پذیرش پناهجویان بسیار سخت‌تر شده و داوری نسبت به پرونده متقاضیان سریع‌تر از گذشته انجام می‌گیرد، به طوری که اوتو شیری وزیر کشور آلمان در این پیوند می‌گوید با اجرای این قانون شمار پناهجویان به نحو بارز و چشمگیری کاهش خواهد یافت. در سال میلادی گذشته 88,000 پناهجو راه به آلمان گشودند که با اجرای قانون تازه پیشبینی می شود این میزان حتی به نصف کاهش یابد. شمار ایرانیانی که سال گذشته میلادی تقاضای پناهندگی خود را به اداره های مسئول در آلمان تسلیم داشتند 3,450 تن ذکر شده است. بر اساس اطلاعیه اداره امور پناهندگان از مجموع کل پناهندگان تنها کمتر از 3%شان پذیرفته شدند. تشدید مقررات پناهندگی به این خاطر است که آلمان هم مانند کانادا و استرالیا قصد دارد به جذب نیروهای کارآمد و متخصص خارجی بپردازد. وزیر کشور آلمان معتقد است که مهاجران کارشناس و خبره کارآفرینی می‌کنند و از این راهگذر تحرک بیشتری به بازار کار می‌بخشند. از 2 سال پیش به این سو 12,000 متخصص وارد آلمان شدند که ضمن دریافت کارت سبز به قول وزیر کشور آلمان تا کنون 35,000 محل کار تازه نیز پدید آوردند. شهرام میریان، رادیو آزادی.
و اما از بارسلون اسپانیا چه خبر؟ از 14th کنفرانس وسیع بین المللی مبارزه با ایدز در این شهر دیروز و امروز در این کنفرانس درباره واکسن ایدز سخن رفت و این نوید داده شد که تا سال 2004 میلادی این واکسن آماده خواهد شد و به بازار خواهد آمد. واکسنی که در صورت وجود میتواند روند پیشبینی شده 1/4 جمعیت آفریقا و 70 میلیون نفر دست کم از جمعیت آسیا و شرق اروپا در سالهای آینده را دگرگون کند. همکارم احمد رأفت گزارش می‌دهد.
کنفرانس بارسلون که در روزهای اول به بررسی مسائل سیاسی و اجتماعی ناشی از گسترش بیماری اید اختصاص داشت، سه‌شنبه گفتگو در مورد راه‌های مقابله و پیشگیری از این بیماری را آغاز کرد. یکی از مشاورین سازمان ملل متحد اشاره کرد تراژدی اید دیگر منحصر به قاره آفریقا نیست و در سالهای آینده آسیا نیز در معرض خطر قرار دارد. در چین که جمعیت کنونیش برابر 1/5 کل جمعیت جهان است، در حال حاضر 1.5 میلیون نفر به بیماری ایدز مبتلا هستند. ولیکن با در نظر گرفتن رشد این بیماری در چین در سالهای اخیر میتوان تخمین زد که شمار بیماران مبتلا به ایدز در این کشور در عرض سال 2010 میلادی از 10 میلیون نفر افزون خواهد بود. در هند نیز که شمار بیماران ایدز حدود 4 میلیون نفر برآورد می شود، این رقم رو به افزایش است. پس از سقوط دیوار برلین، شمار بیماران مبتلا به ایدز در اروپای شرقی نیز افزایش یافته است. در روسیه شمار کسانی که به این ویروس مبتلا شده اند از 11,000 نفر در سال 1985 میلادی به 173,000 نفر در سال گذشته افزایش یافته است. در کنفرانس بارسلون، پژوهشگران بر لزوم تهیه و عرضه واکسنی برای پیشگیری از گسترش ویروس HIV و بیماری ایدز تأکید دارند. چند پژوهشگر آمریکایی در بارسلون اعلام کردند که به احتمال قوی اولین واکسن برای پیشگیری این بیماری در اواخر سال 2004 میلادی به طور آزمایشی به بازار عرضه خواهد شد. دونالد فرانسیس، پژوهشگر آزمایشگاه واکسنجن کالیفرنیا گفت: پژوهش‌های ما در مرحله بسیار پیشرفته قرار دارند و احتمالاً قبل از آغاز سال 2005 میلادی قادر خواهیم بود آزمایش بر انسان را با این واکسن جدید آغاز کنیم. پژوهشگران اروپایی که به کار بر واکسن دیگری مشغولند میگویند 7 سال دیگر زمان لازم است تا بتوان از طریق واکسن به طور جدی از گسترش این بیماری جلوگیری کرد. چند پژوهشگر ایتالیایی دانشگاه مودنا نتایج تحقیقات خود مبنی بر معالجه بیماری ایدز از طریق پیوند کلیه و کبد را در جریان کنفرانس بارسلون ارائه دادند. 74% از بیمارانی که پس از دوران کوتاهی معالجه با یک پروتکل دارویی مورد پیوند کبد و کلیه قرار گرفتند، به کلی از بیماری ایدز شفا یافتند. تجربه مشابهی در بیمارستان‌های پیتسبورگ و سانفرانسیسکوی آمریکا نیز با 76% نتیجه مثبت پیوند کبد و کلیه را یکی از راه‌های معالجه ایدز می‌داند. هرچند که این روش از نظر مخارج و دستیابی به کبد و کلیه جهت پیوند می‌تواند تنها گروه بسیار کوچکی از بیماران ایدز را از خطر مرگ نجات دهد. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
دومین روز است که جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا درباره مسائل مالی شرکت‌های آمریکا در کنفرانس خبری کاخ سفید واشنگتن سخن می‌گوید. لحظاتی پیش کنفرانس خبری امروز در کاخ سفید برگزار شد، آغاز شد و جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا قرار بود که درباره رسوایی‌های مالی جدید در شرکت‌های بزرگ بگوید. همکارم همایون مجد در واشنگتن هم اکنون آن سوی خط تلفن است و آقای مجد صدای منو میشنوید؟
بله، با سلام.
سلام، امیدوارم که توانسته باشید گزارشی برای ما داشته باشید در پیمان با سخنان آقای بوش که گویا هم اکنون جریان داره همینطور. بله،
عرض کنم خدمتتون سخنان آقای بوش چند لحظه پیش تمام شد. ایشون در کنفرانس مطبوعاتیش دیروز در کاخ سفید انجام داده و امروز در وال استریت در نیویورک صحبت میکرد. به هر صورت پرزیدنت بوش در سخنان خودش در وال استریت بر لزوم انجام اصلاحاتی در ساختار و قوانین شرکت‌ها تاکید گذاشت و همچنین قول داد که مجازات‌های بیشتری و سخت‌تری رو علیه فساد در شرکت‌ها برقرار بکنه. آقای بوش از کمیسیون ویژه خاص مدیران شرکت‌ها رو که به فساد متهم هستند به زندان بیاندازه و گفت نیروی ضربتی جدیدی رو برای دنبال کردن فعالیت‌های غیرقانونی در شرکت‌ها و مجازات مرتکبین آنها تشکیل خواهد داد. آقای بوش همچنین گفت که مدیران شرکت‌ها باید حساب پس بدن و اضافه کرد مجازات زندان برای کلاهبرداری و تقلب رو می‌خواد به 10 سال افزایش بده و قوانینی رو که علیه از بین بردن اسناد و دیگر شکل‌های جلوگیری از اجرای عدالت وجود داره تقدیم بکنه. آقای بوش یک طرح 10 ماده‌ای رو ارائه داد که افزون بر به وجود آوردن یک نیروی ضربتی، توانایی کمیسیون بورس و اوراق بهادار رو برای مسدود کردن پرداخت‌های غیر مجاز به مدیران شرکت‌ها زمانی که اون شرکت تحت تحریک قرار داره افزایش میدیم. آقای بوش روز دوشنبه هم در یک کنفرانس مطبوعاتی در کاخ سفید سخن گفت، از اقدامات خودش و روشی که در زمانی که ریاست یک شرکت نفتی رو عهده‌دار بود به کار می‌برد دفاع کرد. آقای بوش هم در این کنفرانس که 36 دقیقه طول کشید 9 بار تاکید کرد که تلاش می‌کنه اعتماد رو به بازار بازگردونه. آقای بوش در همین حال دموکرات‌های سنا رو متهم کرد که با مطرح ساختن پرسش‌های در مورد گذشته او قصد دارن افکار عمومی رو از بی‌تفاوتی خودشون به موارد مشابه منحرف بکنن. آقای بوش گفت که ما در برابر هر کارگر، هر سهامدار، هر سرمایه‌گذار در آمریکا موظف هستیم مجرمین رو مجازات بکنیم، راه‌های گریز رو ببندیم و مستمری و پس‌اندازه کارمندان رو حفاظت بکنیم. آقای بوش در پاسخ به پرسش‌های متعدد درباره نقشی یک دهه پیش به عنوان رئیس شرکت انرژی هارکن در تگزاس ایفا کرد، گفت در اون چه در اون زمان روی داد بیشتر از خلافکاری در شرکت از نبود هماهنگی در مورد رویه‌های حسابرسی ناشی می‌شد. آقای بوش بارها تکرار کرد که فروش سهام و تأخیر در ارائه گزارش مربوط به اون خبری کهنه است و مخالفان سیاسیش سالهاست که از اون علیه او استفاده کردن. با این حال ناظران سیاسی در واشنگتن میگن شاید این خبر از نظر رئیس جمهور کهنه باشه، ولی برای مردم عادی آمریکا کاملا تازگی داره و نباید امکان تأثیر اونو بر نظر اونها به ویژه در انتخابات آینده نادیده گرفت. آقای باستانی؟
آقای نوشته، چقدر این موضوع داغ فعلی آمریکا به اختلافهای دو حزب قدرتمند حاکم در این کشور مربوط میشه؟ شما اشاره هایی کردید، اما منظورم این است که ورای مسائل واقعی و جاری اقتصادی که پایه این بحث ها هست، چقدر این موضوع توسط دموکرات های کنگره برجسته شده؟
طبیعتاً در هر مسئله اختلافی که پیش میاد، اختلاف سیاسی، اختلاف سلیقه، هر موضوعی میتونه بهانه‌ای باشه برای پرداختن به موضوعات دیگه و بزرگتر کردن اختلافات. و طبیعی است که در این دموکرات‌ها هم در این جریان استفاده میکنن. همین امروز صبح پیش از سخنان آقای بوش، برخی از اعضای رهبری کنگره در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن تاکید کردن که قصد دارن این موضوع رو دنبال بکنن. و طبیعتاً آنچه که الان به چشم می‌خوره، سوای اون چه شما گفتید، مسائل اختلافات مالی به یک نوع مبارزه و کشمکش سیاسی بین دو حزب اصلی آمریکا تبدیل شده و هر کدام سعی میکنن به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات میان دوره‌ای سنا و مجلس نمایندگان آرا بیشتری رو به طرف خودشون جلب بکنن.
و آقای مجلس در چشم‌انداز آیا قراری گذاشته شده است، یعنی در برنامه‌ای مطرح شده است به عنوان یک برنامه تنظیم شده که مثلا به مسئله حسابرسی شرکت‌های معینی پرداخته بشه؟
بله، قرار به این چیزی که حداقل دموکرات‌ها خواستن که این کار انجام بشه. همکنون در کنگره، در کمیسیون‌های مختلف کنگره این موضوع تحت بررسی است. در چند روز گذشته نمایندگان از شرکت ورلدکام حضور پیدا کردن و دارن توضیح میدن. قبل از اون شرکت انران بود که این مسئله رو مطرح کرد و بخشی از مدیران اون محکوم شدن. و به هر حال دموکرات‌ها بسیار سعی دارن که یک بار برای همیشه این موضوع روشن بشه و تمام شرکت‌ها در برابر کاری که انجام میدن پاسخ
باشن. خیلی خیلی ممنونم، همایون مجد از واشنگتن.
و اما با این گزارش زنده‌ای که از همکارم همایون مجد شنیدید، در پیوند با مسائل مالی شرکت‌های مالی آمریکا و احیانا رسوایی‌های مالی این شرکت‌ها، کم کم نزدیک می‌شویم به پایان وقت دو ساعت نخست برنامه امروز بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. در ساعت سوم که لحظاتی دیگر، دقایق دیگر آغاز خواهد شد، از داستان‌های عاشقانه فارسی از شاهنامه فردوسی را خواهیم داشت و برنامه کتاب در ایران که در این برنامه، برنامه هفتگی کتاب در ایران است، همونطور که می‌دانید، با کامران فانی کتابشناس برجسته ایران در تهران که در برنامه امروز که عرض کردم چند دقیقه دیگر شروع میشه، نازی عظیما گفتگویی دارد با کامران فانی در پیوند با موضوعی که در همین برنامه دقایق پیش شنیدید، یعنی مسئله کندی صدور مجوز یا عدم صدور مجوز کتاب در شرایط فعلی در ایران. باری دقایق پایانی را با دلکش و یادم کن دلکش شما را وامی گذارم و همراه ژیلا نوری کارگردان برنامه، ایرج گرگین ویراستار برنامه های بخش فارسی رادیو آزادی و دیگر همکاران هم که در ساعت نخست، دو ساعت نخست این برنامه همراه ما بودند و همراه و یار شما بودند، با شما بدرود میگویم. شب و روزگارتان خوش.
سال ز جدایی به من بگو، تو بگو که کشیده دلم به جهان، ز جدایی سخن بگو.
Jones.